ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه ای آمریکا را مایه تهدید جهان خواند. بنابر گزارش‌ها اکثر سرنشینان قایقی حامل 700 پناهجو در دریای مدیترانه غرق شدند و داعش تصاویری از کشتار 28 شهروند اتیوپی در لیبی را منتشر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از اظهارات مقام‌های آمریکایی در مورد مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران، آمریکا را مایه تهدید خواند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر از عملیات نظامی عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن انتقاد کرد و حمایت آمریکا از این عملیات را نیز به شدت نکوهش کرد. قایقی حامل حدود 700 پناهجو نیمه شب گذشته در نزدیکی سواحل لیبی غرق شد و به نوشته رسانه‌های ایتالیایی بیمان می‌رود که بیشتر سرنشینان این قایق جان باخته باشند. گارد ساحلی ایتالیا روز یکشنبه اعلام کرد که تاکنون تنها 28 مسافر نجات یافتند. این قایق از لیبی رهسپار جزیره ایتالیایی لامپدوزا بود و دقایقی پس از حرکت از سواحل لیبی غرق شد. جزیره لامپدوزا در جنوب ایتالیا مقصد شمار زیادی از پناهجویان غیرقانونی از کشورهای آفریقایی و خاورمیانه است و در 4 ماهی که از سال جدید میلادی می‌گذرد حدود 900 تن از پناهجویان در حال رسیدن به این جزیره غرق شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی روز یکشنبه تصاویری از کشتار 28 تن از مسیحیان اتیوپی را که در لیبی به گروگان گرفته بود منتشر کرد. تصاویر این ویدیو شامل سربریدن 12 مرد در یک ساحل و شلیک به سر 16 مرد دیگر در منطقه بیابانی است. این ویدیو شبیه به ویدیویی است که 2 ماه پیش سربریدن 21 کارگر مصری در لیبی را نشان می‌داد. لیبی از زمان سرنگونی حکومت معمر قذافی صحنه منازعات سیاسی بوده و گروه حکومت اسلامی موفق شده است مناطقی را در این کشور به کنترل خود درآورد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز سفری 2 روزه به ایران روز یکشنبه وارد تهران شد و در کاخ سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی قرار گرفت. دو طرف پس از برگزاری نخستین دور از مذاکرات خود در نشست خبری مشترکی شرکت کردند. درباره سفر محمد اشرف غنی بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شاهین بشیری.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و هیئت همراه وی صبح روز یکشنبه برای دیداری رسمی وارد تهران شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای اشرف غنی را در این سفر چند تن از مقام‌های بلندپایه افغانستان همچون محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه، محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، داوود شاه سبا وزیر معادن و نفت، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عبدالسلام رحیمی رئیس نهاد ریاست جمهوری همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو کشور اعلام کردند که طرح‌هایی برای افزایش همکاری‌های امنیتی در برابر گروه دولت اسلامی از جمله احتمال عملیات مشترک نظامی علیه این گروه را در برنامه دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با همتای افغان خود با اشاره به مسئله کشور یمن گفت باید برای حل و فصل مسائلی که به سمت جنگ و راه حل نظامی می روند راه حل سیاسی را انتخاب کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز در نشست خبری مشترک با حسن روحانی گفت در خصوص بازگشت تدریجی مهاجران افغانستانی و همکاری برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر مذاکره شده است. سفر رئیس جمهوری افغانستان به ایران قرار بود ماه گذشته انجام شود که به علت سقوط بهمن و کشته شدن نزدیک به 100 نفر در استان پنجشیر افغانستان به تعویق افتاد. در طول این یک ماه اما اتفاقات مهمی رخ داده که بی‌تردید در گفتگوهای دو طرف تأثیر می‌گذارد. از یک سو تفاهم ایران و کشورهای 5+1 در مورد مسئله هسته‌ای و از سوی دیگر بروز بحران یمن و رویارویی پنهان ایران و عربستان که به یارکشی و به تعبیر دیگر جنگ نیابتی این دو کشور انجام می‌ده، طبیعتاً زمین‌های مورد بحث رؤسای جمهوری دو کشور ایران و افغانستان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. با این حال، با توجه به محورهای اصلی بحث‌ها، ممکن است مقام‌های ایران و افغانستان در این دیدار بکوشند به جای توجه به موارد اختلاف بر زمینهای مثبت همکاری‌های مشترک تأکید کنند. اما زمینهای بالقوه همکاری‌های دو کشور چیست؟ این سوالی است که جاوید فیصل، معاون سخنگوی عبدالله عبدالله، رئیس امور اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان، به آن پاسخ میگوید.
افغانستان بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی تمرکز سرزمینی جد بود که سیاست خارجی افغانستان در قبال همسایگان، مشخصا در قبال ایران و پاکستان، یک سیاستی باشه که بتونه نه تنها برای امنیت افغانستان موثر باشه، به امنیت افغانستان کمک کنه، بلکه در بخش اقتصادی هم افغانستان کمک کنه.
روابط ایران و افغانستان در طول تاریخ همواره فراز و نشیب‌های بسیار داشته است. حدود 978 کیلومتر مرز مشترک میان دو کشور و مشترکات فرهنگی امکانات بالقوه بسیاری برای ایران و افغانستان ایجاد کرده که طبعاً زمین‌های گسترده‌ای چون اقتصادی و سیاسی را نیز در بر می‌گیرد. اما چه موانعی بر سر راه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان می‌تواند وجود داشته باشد؟ امین‌الله حبیبی، کارشناس امور افغانستان، ساکن لندن، در پاسخ این سوال رادیو فردا میگوید:
قاعدتاً هیچ مانعی نباید بر سر راه بهبود روابط ایران و افغانستان وجود داشته باشد. مسئله مهم این است که افغانستان به خصوص دولت فعلی تحت فشارهای مختلف هست، از جمله اینکه در زمینه صلح کوشش میکنه که کشورهایی که در منطقه که روی حلقات مخالف دولت افغانستان نفوذ دارن، این کشورها رو ترغیب بکنه که کمک بکنن در آوردن مخالفین و طالبان بر سر میز مذاکره، و از این لحاظ افغانستان بعضی مواضعی رو میگیره که شاید خوشایند ایران نیست. به هر حال در همین موضع یمن شما میبینید که حتی پاکستان که از نزدیکان عربستان سعودی هست، باز هم موضع بی‌طرفی اختیار کرد و افغانستان تصمیمی که گرفت یا موضعی که اعلام کرد، به خصوص موضع سیاسیش که در کنار عربستان سعودی خواهد ماند، باعث واکنش‌های شدیدی در داخل افغانستان شد و قاعدتا ایران رو هم ناراضی خواهد کرد. ولی در هر صورت این مسائلی است که طولانی مدت نخواهد بود. افغانستان و ایران میتوانند در کنار هم دیگر بسیار خوبی داشته باشند.
ایران که از احیای جاده ابریشم جدید به منافع بسیار دست می‌یابد و به دنبال توسعه شبکه‌های ریلی، پروژه‌های تجاری در آسیای مرکزی و همکاری گسترده‌تر با هند در ساخت بنادر است، به امکانات بالقوه‌ای که افغانستان در تمام این زمینه‌ها در اختیارش می‌گذارد، واقع بینانه می‌نگرد. اگر پیش از این تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل مانعی بر سر راه این آرزوهای ایران تلقی می‌شد، اکنون با گشوده شدن چشم‌انداز امیدی در مذاکرات هسته‌ای و احتمال لغو این تحریم‌ها، امید ایران برای پیاده کردن طرح‌های اقتصادیش در منطقه بیش از پیش افزایش یافته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. ساعت در ایران هست 18:07 و شما شنونده رادیو فردا هستید.
هفته که گذشت اینترنت پای وزیر ارتباطات را به مجلس باز کرد و نمایندگان معترض به افزایش پهنای باند اینترنت در جلسه علنی محمود بایزی را طرف سوال قرار دادند. توضیحات وزیر البته قانع کننده نبود و محمود بایزی با یک اخطار به وزارتخانه‌اش برگشت. در برنامه این هفته داستان با من مهدی احمدی همراه باشید تا ببینیم در ایران پای چه کسی روی گلوی اینترنت است.
.com یک شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز یک شنبه 30 فروردین، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، گفته است که این سازمان به سیستم پایش و نظارت بر پارازیت ها مجهز می شود. خانم ابتکار تاکنون بارها به احتمال خطر سرطانزا بودن امواج الکترومغناطیسی هشدار داده است. جمهوری اسلامی ایران از سال 80 با هدف جلوگیری از دریافت شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور، ارسال پارازیت بر روی ماهواره را آغاز کرده بود. بشنویم در این باره بیشتر از شیرین فامیلی.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز یک شنبه 30 فروردین به خبرگزاری ایرنا گفته است که این سازمان از زمان تعیین تکلیف برای پایش و سنجش پارازیت ها به ابزار مورد نیاز مجهز نبوده و ابراز امیدواری کرده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره به گفته او همکاری لازم را داشته باشد. او همچنین تصریح کرده که از وزیر ارتباطات خواسته شده جلسه ای را جهت بررسی و پیگیری وضعیت پارازیت تعیین و برگزار کند. در 9 آذر ماه سال گذشته محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته بود که برای اینکه بتوان پارازیت ها را کنترل کرد، لازم است که این بخش تحت نظارت دولت باشد به دنبال آن معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در 28 آذر ماه در یک نشست اعلام کرد که حوزه پخش پارازیت منشأ دولتی ندارد و سازمان محیط زیست به گفته او به رغم فشارها و اختلاف نظرها به پیگیری این مسئله ادامه خواهد داد. خانم ابتکار هیچ اشاره‌ای نکرد که این فشارها از سوی کدام نهاد یا دستگاهی به سازمان محیط زیست وارد می‌شود. همزمان محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فرستادن گزارش مشترک 5 وزارتخانه و سازمان دولتی درباره پارازیت‌ها به حسن روحانی رئیس جمهوری خبر داده و گفته بود که بخشی از این پارازیت‌ها تحت نظارت این وزارتخانه‌ها نیست. این 5 وزارتخانه و سازمان دولتی وزارت ارتباطات، بهداشت، رفاه اجتماعی و سازمان محیط زیست و انرژی اتمی بودند. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران بارها به احتمال سرطانزا بودن تششعات امواج پارازیتی که دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای را مختل می‌کند، هشدار داده است. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 3 فروردین با استناد به گزارش آژانس تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی که در ماه مه سال 2011 منتشر شد، نوشته است که تحقیقات نشان می‌دهد شواهد محدودی از خطرات امواج الکترومغناطیسی بر روی سلامت انسان وجود دارد که از میان آن می‌توان به افزایش خطر ابتلا به تومورهای سرطان اعصاب و مغز اشاره کرد. همچنین سازمان بین المللی مخابرات وابسته به سازمان ملل متحد در کنفرانس سال گذشته خود در کره جنوبی با صدور قطعنامه هشدارآمیزی از دولت‌های عضو خود خواسته بود تا محدودیت‌های فنی و استانداردهایی را که برای انتشار امواج الکترومغناطیسی از نظر سلامتی مردم تصویب شده رعایت کنند.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو در طول 24 ساعت شبانه روز با ما در میون میگذارید. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. بشنویم این چند تلفن رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
کشتن بیرحمانه این سگا در شیراز به وسیله افراد شهرداری با تزریق اسید، این چه چیز شرم‌آوری است؟ واقعا ما انسانیم؟
فرهنگ سازی کنید. هر روز یه جمله رو که راجع فرهنگ میشه، رفتار میشه، در اتوبوس، در خیابون، در کوچه بگید. این موضوع 20 سال 100 سال طول میکشه ولی واجبه.
ای ملت ایران، آیا این نمایندگان واقعی ملت هستند یا نمایندگان ارگانهای امنیتی؟ وزیر ارتباطات رو به مجلس بردن زیر سوال و کارت زرد دادن چرا پنهای باند اینترنتی رو پهن‌تر کرده؟ آیا این نمایندگان به روز بعد از جمهوری اسلامی نگاه نمی کنند؟ آیا نباید اینو پاسخگو باشم این ملت؟
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122112. و در فرصت باقی مانده دو خبر کوتاه بشنوید. خبرگزاری ایسنا از توقف نمایش سریال طنز در حاشیه به کارگردانی مهران مدیری از تلویزیون دولتی ایران خبر داده. به نوشته این خبرگزاری، سریال در حاشیه زودتر از زمان اعلام شده به پایان خواهد رسید. ایسنا می نویسد که به نظر می رسد این تصمیم به دنبال انتقادهای پزشکان و وکلا که این سریال را حاوی مطالب توهین‌آمیز به حرفه خود تلقی کردند گرفته شده است. و خبرگزاری مهر هم با انتشار خبری نوشته که فاز اول سریال در حاشیه 3 اردیبهشت ماه به پایان میرسه. این خبرگزاری نوشته در صورتی که دو فاز بعدی این سریال به سرعت به نگارش برسند، خرداد ماه نمایشان ادامه پیدا خواهد کرد. و خبری هم از دنیای تکنولوژی و محیط زیست. سازمان ملل اعلام کرد در سال گذشته میلادی حدود 42 میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان از جمله رایانه و موبایل از کار افتاده تولید شده است. بر پایه گزارشی که امروز منتشر شد، فقط حدود 6.5 تن از زباله‌های الکترونیک بازیافت می‌شود و بقیه منبعی آلوده کننده در محیط زیست هستند. سپاسگزارم که همراه ما همراه رادیو فردا هستید. همراه ما بمانید. 15 دقیقه دیگر 18:30 باز خواهیم گشت.